ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 کشته رسیده است. علی خامنه ای اعتراضات را بار دیگر به دشمن نسبت داد. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سرپناه بماند.
زیرا بیز vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته‌ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. میزان تخریب‌ها در هر دو کشور نیز گسترده گزارش شده است. دو زلزله قوی بامداد و ظهر دوشنبه مناطقی از ترکیه و سوریه را به لرز درآورد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در تلگرام خود نوشت امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبان‌های آن کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده‌های پیشرفته ناتو پرواز کنند. و کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین وکیل دادگستری که دو ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید و کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. اتحادیه‌های کارگری 10 کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه، نروژ، دانمارک، هلند، سوئد، اسپانیا، کانادا و آمریکا از تجمع و تظاهرات در همبستگی با کارگران و انقلاب مردمی ایران برای چهارشنبه 19 بهمن خبر دادند. این اتحادیه‌ها خواستار آزادی بی‌قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و همچنین پایان دادن به آزار و اذیت و تعقیب فعالان کارگری شدند. در لندن اتحادیه کارگری بریتانیا نیز در این برنامه مشارکت دارد. مهران کریمی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از لندن همراه ماست. سلام مهران، برای ما اگر ممکنه از جزئیات این مسئله بگو.
بله، من الان در لندن هستم، در میدان پارلمان این شهر، روبروی پارلمان بریتانیا، جایی که امروز با حمایت کمیته همبستگی با کارگران و معلمان ایران تظاهراتی در حال برگزاری هست. 2 نفر از نمایندگان حزب کارگر هم امروز حضور دارند، آقای جرمی کوربین و جان مکدونالد. و الان در کنار من جناب ستار رحمانی یکی از اعضای کمیته همبستگی با کارگران در ایران حضور دارن. من ازشون میخوام خواهش کنم که در مورد اهداف این کمیته همبستگی با کارگران برای ما توضیح بدن و همچنین تظاهرات امروز.
با درود به شنوندگان عزیز، ببینید این تظاهرات، این تجمع از طرف کمیته همبستگی با جنبش کارگری در ایران داره برگزار میشه و اعضای این کمیته از جمله نمایندگان پارلمان انگلیس هستن، حزب کارگر و همینطور دو اتحادیه کارگری اینجا آرنتی و PCS که فعالانه در این تجمع برگزاری این تجمع شرکت کردن. هدف اصلی این در حقیقت کمیته اینه که ما بتونیم یه همبستگی بین کارگران در ایران، معلمان در ایران و معلمان در کشور بریتانیا درست بکنیم، ایجاد کنیم در حقیقت. و برای همین کار در اولین تجمع و تظاهراتی که امروز گذاشتیم تعدادی از نمایندگان اتحادیه کارگری الان اینجا شرکت دادن و همینطور فعالین کارگری، فعالین حقوق بشر، زنان هستن در این تجمع. اما این تجمع تنها منحصر به لندن نیستش، در کشورهای دیگه این تجمع داره برگزار میشه. در فرانسه بزرگترین اتحادیهشون سجته داره تظاهرات برقرار میکنه، علاوه بر کلکتیو فرانسه 5 اتحادیه دیگه. در سوئد اتحادیه ال او که اتحادیه سراسری سوئد هستش برنامه دارن. دانمارک تمام اتحادیه کارگریش به علاوه نهادهای حقوق بشر و زنان امروز در خیابان‌های کوپنهاگ دارن تظاهرات میکنن و دفاع میکنن از مبارزات مردم ایران، زن، زندگی، آزادی و مبارزات کارگران و معلمان در ایران. و همینطور در آلمان بزرگترین اتحادیه کارگریشون دیگه کنفرانسی داشتن دیروز و تصمیم گرفتن که امروز پیام همبستگی رو بفرستن برای کارگران و زحمتکشان در ایران. در کانادا برنامه ای هستش که برنامه آنلاین هست، طرف اتحادیه خدمات عمومی این کشور برگزار میشه. همچنین در شهر کلن آلمان هم تظاهراتی در مقابل یکی از اتحادیه کارگری وجود داره که خودشون این تظاهرات رو همکاری با همکاری فعالین کارگری دارن برگزار میکنن. بنابراین در مجموع، حالا اگه امیدوارم که کشوری رو از قلم ننداخته باشم، در این آغاز کاره، یعنی آغاز همبستگی اتحادیه‌های کارگری، فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکا هست. که حالا آمریکا رو گفتم، یادم اومد که اتحادیه AFT، اتحادیه معلمان آمریکا هم به همبستگی خودش اعلام کرده و این اولین در واقع تجمع و ادامه خواهد داشت. برای روز 8 مارس هم این برنامه ادامه داره در کشورهای مختلف و شعار زن، زندگی، آزادی را در خیابانهای اروپا و کشورهای مختلف اینا با صدای بلند و صدای زنان ایران را به گوش جهانی خواهیم رسوند.
من حالا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، آقای جرمی کوربین هم در حال سخنرانی هستن. ایشون یکی از نمایندگان حزب کارگر مجلس بریتانیا هستن. در بخش‌های بعدی خبر حالا در مورد صحبت‌هایشون با شما صحبت خواهم کرد.
بله، ممنونم از مهران کریمی همکارم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که از لندن همراه ما بود. اما چند روز پس از اون که یک مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانمی که کشف حجاب کرده اما حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد نخواهند شد. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین حضور بازیگران در فیلم‌های تولید شده در جمهوری اسلامی را نشانه اعتقاد به نظام دانست و مدعی شد اگر بازیگران می‌خواستند سینما را تحریم کنند در فیلم‌ها هم حاضر نمی‌شدند. حضور در این فیلم‌ها یعنی بازیگر می‌گوید من به این نظام اعتقاد دارم. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مصلح منتقد سینمایی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این گفته رئیس سازمان سینمایی جویا شدم. علی مصلح:
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزائی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شدن، فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی اعم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن، بنابراین شما این وسط، حالا اصطلاح آمیانش اینه که سرتون بیکلاه مونده. در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم، ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن، میشه همین جشنواره امسال دیگه. در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط 5 ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته‌های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته. ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه و خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده، ولی همش کاملا ابطال پذیره، به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه، در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن، بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه. کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم ندارن. در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری گرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده. و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله، هم از منظر استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
بله، گفتگویی بود با علی مصلح، منتقد سینمایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.